خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. شنبه 19 تیر 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در همین آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم امیر پوریا. امیر،
ممنون از تو مهرداد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه از جامعه جهانی خواست مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری آزادی، دموکراسی و برابری در ایران را به رسمیت بشناسند. او که در اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی سخن می گفت، بر لزوم محاکمه علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، غلام حسین محسنی اژه‌ای و دیگر مسئولان اعدام‌های دهه 60 به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تأکید کرد. مریم رجوی در این ارتباط از شورای امنیت سازمان ملل خواست شرایط محاکمه بین‌المللی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت را فراهم کند و در اجلاس آینده مجمع عمومی او را نپذیرد. ابراهیم رئیسی از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ در دهه 60 بود و نقش مستقیمی در اعدام‌های سال 67 داشت. مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 را نشانه شکست و رسوایی جمهوری اسلامی دانست و افزود تعارض بین رژیم و جامعه ایران بیش از پیش تشدید می‌شود. او گفت شورای ملی مقاومت ایران در برابر هر کس یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی در ایران را پیش ببرد سر فرود می آورد. یک روز پس از بروز اختلال در شبکه کامپیوتری راه آهن ایران، سایت وزارت راه و شهرسازی هم روز شنبه از دسترس خارج شد. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، وزارت راه و شهرسازی بدون اشاره به جزئیات بیشتر از بررسی این اختلال از سوی کارشناسان فنی خبر داد. این در شرایطی است که خبرگزاری فارس پیشتر بروز اختلالات در سیستم کامپیوتری شرکت راه آهن را که روز جمعه آغاز شد ناشی از حملات سایبری خوانده بود. در این حال برخی از بخش‌های سایت شرکت راه آهن نیز غیر فعال است، در حالی که وقوع انفجارها و حوادث در تأسیسات حساس ایران از جمله مراکز هسته‌ای و نظامی به تازگی تشدید شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه هر گونه شفاف‌سازی در این مورد خودداری کردند. رسانه‌های کره جنوبی از رایزنی وزیر اقتصاد این کشور با وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران خبر دادند. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز شنبه گزارش داد بر پایه توافق انجام شده بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران قرار است در قالب خرید اقلام بشردوستانه از طریق کانال سازوکار مالی سوئیس آزاد شود. پیشتر نیز حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی، از تخصیص بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به خرید اقلام بهداشتی و درمانی خبر داده بود. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، در پی تحریم‌های آمریکا حدود 7 تا 8.5 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است. و در پی کشف یک چمدان مشکوک در فرودگاه بروکسل پایتخت بلژیک، یک زن ایرانی بازداشت شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، کشف این چمدان که متعلق به این زن و از مسافران پرواز به مقصد قطر بود، به بازگرداندن هواپیمای حامل این زن و بازداشت او انجامید. این چمدان که از سوی ماموران امنیتی اسرائیل در بخش بازبینی بلیط مسافران اسرائیلی کشف شد، اما حامل مواد منفجره نبود. مقامات اسرائیلی این رویداد را عملیاتی آمدانه از سوی جمهوری اسلامی خوانده و هدف آن را محک زدن سطح هوشیاری نیروهای امنیت پرواز اسرائیلی دانستند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به مهرداد قاسمفر می سپارم.
سپاس از تو امیر پوریا و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی من نگاهی می کنیم نزدیکتر به این خبرها. همزمان با پیشروی‌های طالبان در خاک افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور میگوید دولت بر صلح با طالبان تاکید دارد. چهره‌های فعال مدنی، صنفی و سیاسی در ایران در بیانیه‌ای از اعتصابات کارگری در کشور حمایت کردند. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا، موج جدید کرونا در ایران و کشورهای دیگر جهان. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا که امیدوارم تا انتها با ما بمانید. همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، گروه طالبان به پیشروی‌های خود برای به دست گرفتن مناطق بیشتر در این کشور ادامه می‌دهد. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا خواستار تلاش بیشتر جامعه جهانی برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز در افغانستان شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در حالی که پیشروی‌های گروه طالبان در افغانستان ادامه دارد، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور ضمن آنکه طالبان را مسئول ادامه جنگ دانست، همچنین افزود که دولت افغانستان تلاش‌های بی‌نظیری برای رسیدن به صلح انجام داده و اکنون هم روی صلح تأکید دارد. آقای غنی طی سخنانی روز شنبه در همایشی در ولایت خست بدون ذکر نام کشوری گفت که افغان‌ها اکنون می‌دانند مخالفان مسلح از کجا می‌آیند و مراکز آنها کجاست. وی همچنین گفت که حاضر است همین امروز با طالبان پشت میز مذاکره بنشیند. از سوی دیگر لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده خواهان فشارهای بیشتر بین المللی برای پایان جنگ در افغانستان شده است. او روز جمعه در حساب توییترش نوشت که وضعیت کنونی افغانستان ایجاب می‌کند که جامعه بین المللی برای یافتن یک راه حل سیاسی تلاش‌های بیشتری مبذول دارد. آستین افزود که افغان‌ها باید دارای حکومتی باشند که مبتنی بر توانایی‌ها و قابلیت‌هایشان باشد. همزمان با این سخنان وزیر دفاع آمریکا، وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت است. قادر حبیب رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد وضعیت فعلی نبردها در افغانستان به رادیو فردا چنین میگوید:
عوامل گوناگون را میتوان برشمرد برای پیشرفت طالبان در این مناطق. صحبتی که ما با کارشناسان داشتیم و مردمان در محل، دو عنصر عمده را اینا برمی‌شمارند در این مورد. یکی این که نظامیان افغانستان انتظار نداشتند که طالبان به این گستردگی در این مناطق به عملیات نظامی و تهاجمی دست بزنند. آمادگی‌های کافی نظامی در مناطق شمال و غرب وجود نداشت، اما پیش از این در جنوب و جنوب شرق افغانستان طالبان که سال‌ها به این سو در جنگ با نیروهای افغانند، همچو یک پیشروی گسترده و چشمگیر نداشتند که میتوان گفت که آنها به شکل غافلگیر شدن در این مناطق. دوم هم حکومتداری یا عدم حکومتداری خوب در این مناطق و در مجموع در افغانستان میتونیم که ازش نام ببریم. تنازع و اختلاف در داخل خود حکومت افغانستان میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله بر سر تقسیم قدرت همواره در کابل در دو سرساز بود و موجب این شد که عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت را بیشتر ساخت.
روز جمعه گذرگاه اسلام قلعه هرات در مرز با ایران به دست طالبان افتاد و نیروهای امنیتی افغان به سوی خاک ایران عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرهاد آریانفر معاون عملیات نیروی زمینی ارتش ایران که برای مدیریت اقدامات یگانهای نیروی زمینی در جنوب شرق و بررسی آمادگی یگانها در منطقه حضور دارد، با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای مستقر در مناطق مرزی شرق و جنوب شرق، افزود نیروهای مشترک مرزی ایران در امتداد سرحد آماده وظیفه اند و کوچکترین تحرکات را نظارت می کنند. در همین حال مردم افغانستان با نگرانی وضعیت کشورشان را دنبال می کنند. یک ناشر در کابل که مایل نبود نامش فاش شود، در تشریح روحیه مردم به رادیو فردا میگوید:
مردم به دو دسته تقسیم شدن و دی در ترسند که مبادا حکومت امارت اسلامی فراگیر شود و ما برگردیم به دوره طالبانی، و عده دیگر همچنان بر استادگی و مقاومت در برابر گروه تاکید دارند که شمارشان خوشبختانه زیاد است. نمونه این مورد مسلح شدن مردم در مقابل طالبان هست، نمونیش تخار، بدخشان، هرات و غزنی و این ولایت ها که مردم در کنار نیروهای امنیتی در مقابل طالبان می جنگن. و وضعیت درآمد مردم، وضعیت شغل مردم، قطعا جنگ تأثیر بدش گذاشته روش، کارها اما تعطیلن به گونه‌ای و من خودم ناشیرم، به عنوان یک ناشر بسیار ضرر متقبل شدم در جریان سه ماهی اخیر که جنگ ها افزایش یافته. هر روز بندرها بسته میشه به دلیل جنگ و کالاها میمانه دو طرف مرز. طالبا پیشروی دارن کماکان و این روزا خوشبختانه مقاومت مردمی شکل گرفته و تلفات سنگینی به این گروه وارد شده.
گروه طالبان از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد و اکنون بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان را تحت سلطه خود دارد. تشدید حملات طالبان همزمان شده است با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که پس از نزدیک به 2 دهه صورت می‌گیرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اجلاس جهانی ایران آزاد 2021، آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی، روز شنبه در آلبانی آغاز به کار کرد. علی صفوی از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره این اجلاس به رادیو فردا میگوید:
اجلاس 3 روزه جهانی ایران آزاد، آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی که ساعتی پیش آغاز شد کماکان ادامه داره. علاوه بر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی که در اشرف 3 با حضور هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران سخنرانی کردند و تاکید کردند بر این که مقاومت تا سرنگونی این رژیم ادامه پیدا خواهد کرد و خامنه ای از روی کار آوردن جلاد 67 رئیسی طرفی نخواهد بست، آقای مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده تا ژانویه 2021، آقای یانس جانشا نخست وزیر فعلی جمهوری اسلوونی، آقای استفن هارپر نخست وزیر پیشین کانادا، خانم دانا برازیل رهبر سابق حزب دموکرات آمریکا و شماری از برجسته‌ترین سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان آقای رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و سناتور تد کروز عضو کمیته روابط خارجی و همینطور آقای کوین مک‌کارتی رهبر نمایندگان جمهوری خواه در کنگره آمریکا سخنرانی کردند. در اجلاس امروز همچنین 1000 تن از اعضای کانونهای شورشی مجاهدین از شهرهای مختلف ایران از طریق آنلاین به اجلاس جهانی ایران آزاد پیوستند و تعدادی از اونها سخنرانی کردند و بر عزم و ارادهشون برای گسترش فعالیتاشون تا سرنگونی رژیم پلید آخوندی تأکید کردند. 8000 تن از هموطنان ما در برلین و همینطور هموطنان ایرانی در 16 پایتخت و شهر مهم اروپایی هم به طور همزمان گرد همایی رو برگزار کردند که ادامه داره و این اجلاس فردا و پس فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد با حضور تعداد زیادی از پارلمانترهای اروپایی، انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک و سایر کشورها و همینطور روز دوشنبه که برخی از شخصیت حقوق بشری در اون شرکت خواهند کرد برای تأکید بر ضرورت حسابرسی از ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت.
علی صفوی یکی از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران بود که با رادیو فردا گفتگو کرده بود. و اما بشنویم صدای و پیام های شنوندگان رادیو فردا رو.
از کمپین حقوق بشر خارج و داخل کشور تقاضا دارم برای کمک‌های مالی به کارگران اخراجی و اعتصابیون شرکت‌های ملی نفت و گاز و تمام شرکت‌هایی که در این همبستگی ملی پرچم شرف و عزت ایران را بر دوش گرفتند و برای به ثمر نشاندن این از خودگذشتگی فکری اندیشند که مطمئناً در تکاپو هستند.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم که در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
با کدوم شرم ساری ما باید این مملکت را تحویل نسل آینده کنیم؟ چقدر باید صبر بکنیم؟ بسه، آخه تا چه حد؟ نگاه کنید مملکت های دیگر رو چه کار کردن که سرانجام خوبی داشتن. باید همدیگر را آگاه کنیم، با اعتصاباتی که الان به راه افتاده انجام بدیم، بریم جلو، پشت پشت هم باشیم. هر کسی باید نباید فقط به فکر خودش باشه، همه باید به فکر همدیگه باشیم.
آقای روحانی مثل همیشه با پوزخند اومد گفتش که مردم اگه برق ندارن باید بیاد مسئول برق بیاد جواب بده. بعد آقا میگن که در اروپا بعضی موقع 24 ساعت برق میره. من الان اینجا در آلمان 37 ساله که مقیم هستم، تا حالا یک بارم برقش نرفته. این آقا دروغ میگه. میدونین یکی از دلایلی که برق میره چیه؟ تمام توربینا قدیمی هن و باید بازسازی بشن و تمام اینا باید وسایلشون از خارج بیاد و چون که ایران تحریمه نمیاد و به خاطر همینه برق رو قطع میکنن که به توربینای قدیمی فشار نیاد.
خواستم بگم که ایران هفته یه بار یه واکسن به دنیا معرفی میکنه و میخواد به آمریکا و مستضعفان جهان واکسن رایگان بده، ولی تو آمریکا اینقدر واکسن اضافی اومده دارن به حیوانات باغ وحش واکسن تزریق میکنن، واکسن کرونا رو، ولی تو تهران بازار به خاطر پیک پنجم کرونا تعطیل شد. آدم یاد این ضرب المثل میفته که آفتابه لگن هفت است ولی شام و نهار هیچی.
چرا شما یه بچه رو ادام میکنید؟ هرچی نفرت تو دنیا الان تو این کار شماست. والا عصر حجر این کارو نمیکردن، حیوان این کارو نمیکنه که شما میکنید. با این حکم قصاصتونم یکی بعد از اون فامیل خانواده مقتول پذیرایی بکنه براش قوز بالا قوز درست میکنی. شرم و حیا نداری.
آقا این نمکی و وزیر بهداشتی که هی تو تلویزیون و صدا و سیمای حکومتیتون میان تبلیغ از بهره برداری از واکسن ایکس و ایگرگ و فلان و بیسان میکنین، از کل دنیا تولید واکسنتون بیشتر شده. تزریق این کجاست؟ مردم دارن میمیرن، همه دارن جشن کندن واکسن رو میکنن، ما هنوز توی تزریق واکسن موندیم. آقا واکسن رو بیار به جای این همه چاپلوسی مقام عظما رو بکنی.
مشاوره مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراهید. موج جدید کرونا نه فقط در ایران بلکه بیش از 98 کشور دنیا را در بر گرفته و تدابیر سختگیرانه بهداشتی را بازگردانده است. با آنکه در ایران روند واکسیناسیون همچنان به کندی پیش می رود و محدودیت های جدی برای جلوگیری از ورود ویروس های جهش یافته به کشور اعمال نشده، مسئولان در تلاشند که عادی انگاری را دلیل شیوع خیز جدید کرونا اعلام کنند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌های ایران بر روی اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت است نشان می‌دهد در حال حاضر 92 شهرستان در وضعیت قرمز، 183 شهرستان در وضعیت نارنجی و 173 شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند. هیچ شهری در حال حاضر در وضعیت آری از کرونا یا به رنگ آبی نیست. بیشترین تعداد شهرهای قرمز در استانهای کرمان، هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان و فارس وجود دارند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته است که شمار شهرهای درگیر ویروس نوع دلتا، ویروس جهش یافته‌ای که ابتدا در هند شناسایی شد، در استانهای جنوبی، شرقی و جنوب شرق کشور گسترش یافته و این ویروس در کمین همه استان‌هاست. او گفته در جای جای ایران میتوان این ویروس را پیدا کرد. اما وضع در سیستان و بلوچستان از سایر نقاط کشور بدتر است. مقامات شاغل در حوزه بهداشت وضعیت این استان را فوق بحرانی اعلام کردند. در این استان 90% از افرادی که تست آنها مثبت است به ویروس شایع در بریتانیا یا نوع جهش یافته در هند موسوم به دلتا مبتلا هستند. به گواه رسانه‌های داخل ایران، سیستان و بلوچستان پایین‌ترین شاخص‌های بهداشتی و کمترین بیمارستان و مراکز درمانی را دارد و نکته مهم نزدیکی این استان به کانون اصلی ویروس دلتا یعنی کشور هند است. پیش از انتخابات شمار بیماران کرونایی در استان سیستان و بلوچستان رو به افزایش بود، اما مقامات حکومت مردم را تشویق کردند که پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و نتیجه آن شیوع خیز پنجم کرونا شد که اتفاقاً از همین استان‌های جنوبی آغاز شد و حالا به سراسر کشور گسترش پیدا می‌کند، در حالی که همواره مقامات در صدد مقصر جلوه دادن مردمند. برای نخستین بار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا برگزاری انتخابات و مراسم مذهبی را از جمله دلایل وضعیت کرونایی جدید و آغاز خیز کرونا دانست. 66 روز از آغاز واکسیناسیون سالمندان در ایران می گذرد و انتظار می رود واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در ایران به طور کامل انجام شده باشد، اما واکسیناسیون به کندی پیش می رود و هنوز در کل حدود 1,870,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند.
سپیده بهکام گزارش می داد. اما مسئله کرونا در کشور رو ادامه بدیم. در حالی که خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در پی ایجاد صف‌های طولانی در مرز ایران و ارمنستان در روزهای گذشته چند مسافر ایرانی که برای دریافت واکسن به کشور ارمنستان مراجعه کردن به دلیل گرمازدگی بیهوش شدن و در حالی که ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از ایرانیان از انبوه جمعیت ایرانی در پشت مرزهای ارمنستان منتشر شده که بدون گاه رعایت ماسک و چسبیده به هم در واقع در انتظار ورود به این کشور هستند برای دریافت واکسن رایگان، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز تحت عنوان خبر خوب اعلام کرد که از این به بعد 68 ساله ها تا 70 ساله ها هم واکسینه می شوند. در این باره دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون از واشنگتن به ما پیوسته. خوش آمدید آقای دکتر عطاری. وضعیت غریبی در کشور درباره کرونا و مدیریتش در جریان هست.
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، بله متاسفانه غریب‌تر از اون این نوای قهرمانانه و شادی و شعفی هست که مسئولینی که خودشون مسئول به وجود اومدن این وضعیت هستند در واقع شنیده میشه و این احساس قهرمان بودن، احساس سردار کرونا بودن به کسانی که باعث این شدن که تأخیر ماها واکسن ماها گذشت و هنوز واکسیناسیون ایران متاسفانه با اون سرعت و جدیت شروع نشده خودشون رو سردار کرونا می نامن و واقعا مردم اینجا زخمهاشون و دردهاشون بیشتر و بیشتر حس میشه. وضعیتی که الان پیش اومده همه اینها ناشی از رقابت باندهای مافیایی هست که چه در واردات واکسن، چه در اصرار بر تولید واکسن‌های داخلی و چه بر محروم کردن مردم از واکسن‌های تایید شده خارجی، در واقع اینها با هم رقابت کردند و وضعیتی رو پدید آوردن که واقعا این کلافه سردرگم بعد از ماها مشخص نیست به کجا میخواد ختم بشه و مردم همچنان در صف انتظار تزریق واکسن، چه واکسن هایی که ممکنه در داخل تزریق بشه و یا چه کسانی که واقعا با کمال تأسف میشه گفت در صفهای واکسن در کشورهای دیگه هستن. همطور که شما فرمودید در ارمنستان این صفهای واکسن، این نشانه خوبی نیست، این واقعا غم هست، درد هست که کشوری که خودش میتونه سردمدار واکسیناسیون و جلودار واکسیناسیون دنیا باشه الان به این وضعیت رقتبار دوچار شده. وضعیتی که دیروز آقای نمکی میگه ما فردا که امروز باشه و گذشت 400 هزار یا 500 هزار دوز واکسن تزریق میکنیم، اما میبینیم امروز فقط 60 هزار دوز واکسن تزریق شده. 17 خرداد میگن ما واکسیناسیون میلیونی رو از دو هفته دیگه شروع خواهیم کرد، اما 17 اردیبهشت، اما میبینیم این ماه هم گذشت و نیمه تیر ماه رو هم ما سپری کردیم، همچنان خبری از این نیست و واقعا وضعیتی هست که بجز این که حسرت آدم بخوره و نگاهش به مرگها و این و از دست دادن عزیزانش باشه، کار دیگه متاسفانه نمیشه کرد.
آقای دکتر عطاری، جمعیت ایران 83 میلیون نفر دست کم هست در کشور که برای واکسیناسیون جمعیت کل کشور به 160 میلیون دوز برای واکسینه کردن گروهی در معرض خطر در واقع نیاز هست و وضعیت به گونه ای است که در حال حاضر فقط گفته شده که در حدود کمتر از 7 میلیون دوز واکسن تزریق شده در کشور. با توجه به وضعیت ویروس نوع جدید دلتا و قرمز شدن بسیاری از استانهای کشور و طولانی شدن این وضعیت، شما شرایط رو چطور پیش بینی میکنید؟ آیا این قولهایی که داده میشه چقدر عملی هست؟ این تعداد واکسنهایی که میگن قرار هست دولت در موردش بسیار هم تبلیغات کرده، آیا اینها نجات بخش کشور خواهد بود؟
ببینید، ما تا الان اینقدر این وعده و وعیدها زیاد شده و ما اون تاریخ و سررسید وعده ها رسیده و مردم شاهد هیچ تغییری نبودن که تا نبینیم و واقعیت رو لمس نکنیم و نبینیم که مردم واکسینه شدن و درشون ایمنی ایجاد شده، نمیشه هیچ چیز رو دیگه باور کرد. در مورد واکسن های داخلی که عجولانه اینها اومدن و تصویب کردن و تایید کردن هم هنوز هیچ نشانه ای نیست. دروغ‌هایی که گفتن، به وضوح گفتن 1 میلیون دوز واکسن تحویل وزارت بهداشت شده، وزارت بهداشت میگه تا حالا ما فقط 300 هزار دوز تحویل گرفتیم و از 4 میلیون بعدیش هم باز خبری نیست. از اون طرف واکسن مشترک ایران و کوبا که گفتن واکسن ایرانی کوبایی است، مشخص شده که واکسن تماما کوبایی است، اما همون هم هنوز وارداتش با مشکل مواجه شده به دلیل اینکه کوبا اعلام کرده کشورهای حاشیه ما و همسایه ما آمریکای جنوبی بیشتر نیاز دارن. اما در مجموع خطر طولانی شدن این وضعیت واکسیناسیون این هست که الان زمان تزریق دوز سوم و یادآور اونهایی هست که تازه و قبلا تزریق کرده بودند. پزشکان و کادر پرستاری که اسپوتنیک وی رو ماها قبل تزریق کردن الان به تدریج ایمنیشون در حال از دست رفتن هست و نیاز به تزریق مجدد هست. این اعداد رو باید ما اضافه بکنیم به اون 160 میلیون دوزی که شما اشاره فرمودید و همه اینها بار مضاعفی هست که این دولت ناتوان و این شرایط ناتوان نمیتونه راه حلی براش داشته باشه، کما اینکه تا الان ما الان 2 میلیون دوز واکسن در ایران موجود داریم که تزریق نشده و طبق برآوردهایی که تو هفته های آینده هم الان اینا اگر به وعده هاشون هم ما در واقع باور داشته باشیم باز هم بین 6 تا 8 میلیون واکسن وارد خواهد شد. به همین جهت تا زمانی که واقعا اینها عملی نشه همچنان ما باید با حسرت نگاه بکنیم و هیچ امیدی هم نمیشه داشت مگر اینکه واقعا تغییری در این مافیا ایجاد بشه و شرایط مافیا سودش در این باشه که به هر حال از یک راهی بتونه این واکسن رو برای مردم تامین بکنه.
سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و معقد دانشگاه جورج‌تاون از واشنگتن با ما همراه بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شماری از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتصابات کارگری اخیر در کشور حمایت کردند و خواستار به رسمیت شناخته شدن حق کار شایسته، رفاه و توسعه شدند. اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از 29 خرداد آغاز شده و حالا در دست کم 11 استان ایران در جریان است. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد، افزایش میزان مرخصی، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، بهبود شرایط بهداشتی و ایمنی کار شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در بیانیه‌ای که روز شنبه 19 تیر ماه منتشر شد، ضمن حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگری در ایران، تأکید کردند که باید حق کار شایسته، رفاه و توسعه به رسمیت شناخته شود. این گروه از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در بیانیه خود آوردند که ریشه بسیاری از نابرابری‌ها، فسادها و تبعیض‌های کنونی را نمی‌توان تنها از طریق رویه‌ها و مناسبات رانتی درون ساختار توضیح داد، بلکه راه حل نهایی برای توقف این بحران‌ها تنها از طریق اصلاح این ساختار ممکن است. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد امور اجتماعی در تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، از حضور شخصیت‌های سیاسی و مدنی متعدد در امضای این بیانیه می‌گوید.
در میان امضا کنندگان افراد و شخصیت‌های فعال و برجسته سیاسی مثل آقای هاشم آقاجری، آقای قربان بهزادیان نژاد، آقای علیرضا بهشتی شیرازی، آقای سعید حجاریان، آقای علیرضا رجایی، آقای دکتر رضا رئیس طوسی، آقای احسان شریعتی، آقای قدیانی و جمعی از خانم ها مثل خانم نرگس محمدی، خانم طاهره طالقانی، خانم صدیقه وسمقی و گروه کثیر دیگه ای از فعالان شناخته شده سیاسی اجتماعی منتشر کردن که متاسفانه به دلیل محدودیت وقت امکان نام بردن از همه اونها نیست.
همچنین افرادی همچون رضا شهابی، معصومه دهقان، کمال اطهاری، رسول بوداغی، محمد علی عمویی، مجید دوری، علی اکبر باغانی به همراه ده ها تن دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. این گروه از فعالان مدنی و صنفی با انتقاد از سیاست های خصوصی سازی در کشور آن را وسیله‌ای برای توزیع گسترده رانت حامیان سیاسی نظام خواندند. سعید مدنی، جامعه شناس، درباره بخش دیگری از این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
در این بیانیه اشاره شده که به دنبال نزدیک به بیش از 2 دهه تلاش برای برخورداری کارگران از حقوق و مزایای مساوی برای کار مساوی یا کار یکسان در مقابل مزد یکسان، اونها نتونستن به خواسته هاشون و مطالبهشون دست پیدا بکنن و به همین دلیل هم کارزار 1400 رو اعلام کردند و به دنبال اون اعتصابات سراسری توسط کارگران شرکت‌های پیمانکاری به ویژه در صنعت نفت آغاز شده که هنوز هم ادامه داره. این اعتصابات خوشبختانه توسط جمعی از روشنفکران، حقوقدانان، فعالان سیاسی اجتماعی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران شرکت نشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، قانون صنفی معلمان و بسیاری نهادهای کارگری، دانشجویی و سایر حوزه‌های صنفی مورد حمایت قرار گرفته.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند سیاست‌های نولیبرالی از سال 1368 به این سو ابزاری برای شکل دهی یک طبقه مسلط رانتی و استثماری و انهدام سازمان عادلانه کار بوده است. سعید مدنی، جامعه شناس:
تأکید شده که نظام و سازمان کار در ایران به شکل ویرانگرانه استثماری رانتیه و جز با به هم زدن این مناسبات و تضمین و به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار، به ویژه در عرصه‌های مثل محو کار کودکان، رفع تبعیض در کار، اشتغال همه افراد جویای کار، آزادی تشکیل انجمن‌ها و سندیکاها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌گیری بر سر روابط کار ممکن نیست. به همین دلیل هم امضا کنندگان تأکید کردند که وضعیت موجود موجب این شده که مردم در قعر فروچاله هایی قرار بگیرند که در اون زندگی رو سراسر سخت و دشوار برای اونها کرده، همه تبعات و آثار یک نظام اقتصادی غارتگرانه و پرفساده که در دست انحصاری صاحبان قدرت و ثروت و وابستگان به اونهاست.
اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در ایران از 29 خرداد آغاز شده و اکنون دست کم در 11 استان در جریان است. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد، افزایش میزان مرخصی، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، بهبود شرایط بهداشتی و ایمنی کار شدند. به گفته شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی هستند. در عرصه بین‌المللی هم تاکنون ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون از کارگران اعتصابی در ایران حمایت کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
روزنامه همشهری چاپ پایتخت می نویسد با وجود خیز پنجم کرونا در ایران، اصناف به نوشته این روزنامه زیر بار تعطیلی کسب و کارهایشان نرفتند، به ویژه واحدهای صنفی که در گروه 2 و 4 قرار گرفتند، گروهی که فعالیت آنها متعاقباً بنابر شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع است. حمید آصفی روزنامه نگار در تهران درباره وضعیت حاکم بر کسب و کار در خیز پنجم کرونا و جدی گرفتن شیوه نامه های بهداشتی از سوی اصناف به رادیو فردا اینطور میگوید:
ما 2,800,000 واحد صنفی که دارای مجوز هستند و حدود 500,000 واحد صنفی دیگه که مجوز ندارن، به هر حال در پروندهشون در اتاق اصناف ایران هست، در مشغول کار هستند در این شرایط کرونایی و از نزدیک 17.5% تولید ناخالص داخلی کشور رو دارن انجام میدن. اصناف تو دو مرحله اصلا فروش رو خوب با سود دارن. یه بار در شرف شروع مدرسه در مهر ماه هست، یک بار هم در روزهای منتهی به عیده که این میتونن جبران هزینه های خودشون رو انجام بدن. رسته پوشاک یا قالیشویی ها غیرزاره که در شب عید امسال که باید حتی اضافه شغل هم ایجاد میکردن و کارگران جدید چیز میکردن به خاطر وضعیت کرونا نتوانستن این کسری تامین منابع سرمایه خودشون رو حفظ بکنن. دولت هم تنها کمکی که به اینها کرد تأخیر تعهدات صاحبانشون که در این حوزه دارن کسب و کار میکنن، وامهاشون رو استمهال کردن، یعنی در عقب انداختن، در حالی که قرار بود که به اینها مثلا مالیات، بیمه، غیره، بخشودگی، هزینه های آب، برق و گاز، غیره زالک انجام بده و یه خط اعتباری تحصیلات ارزان قیمت بده که بتونن این مشکل رو حل بکنن. چرا اگر اصناف بخوابن کل زنجیره تولید دچار مشکل در همه واحدهای صنعتی میشه. الان نزدیک به 250,000 میلیارد تومان اینها تا 300,000 میلیارد تومان بدهی بالا آوردن. قرار بود چک ها برگه نخورد، قرار بود بانک ها اینها رو به حساب واماشون رو نگیرن ازشون، ولی برداشت کردن.
آقای آصفی، یکی از شاغلین در همین صنف پوشاک فروشان به روزنامه همشهری میگه که با تعطیلی مغازه، مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اجاره بها و حقوق و دستمزد پرسنل رو کی پرداخت میکنه، چجوری باید پرداخت بشه. و از طرف دیگه اونطوری که به نظر میاد یک سکوت معناداری همین میون هست، یعنی به نوعی بازرسی اصناف اون بازرسی لازم رو انجام نمیده، ببینه که این اصناف آیا بر طبق شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید تعطیل باشن یا نه، و گشت‌های وزارت بهداشت هم گویا یک جوری به قول خودمون و خیلی خودمونی بخوایم بگیم زیر سیبیلی این قضیه رو رد میکنن، و به خاطر همین هم است که به هر حال در دوره کرونا ما شاهد این هستیم که اینها باز نگه داشته شدن. در دیگر کشورها هم البته این رو ما می‌بینیم که بسیاری از مغازه‌ها به تعطیلی کشونده شدن به دلیل شرایط خاص اقتصادی که حاکم بوده.
این مسئله ما با یه فروپاشی اقتصادی به تمام عیار روبرو هستیم و این وضعیت کرونایی فقط در شیب اول و در اون تیک اول دولت یه مقدار خیلی جزئی کمک کرد، هیچ گونه کمکی نکردن در و نزدیک به 3 میلیون نفر هم بیکار شدن از کارگاه های مختلف. این اصنافی که الان با بدهی سنگین و قول قراری که دولت بهش داد وقتی تعهداتش رو عمل نمی کنه در آستانه فروپاشی زندگی اقتصادی خودشون و کسایی که الان دوربرشون به عنوان کارگر شاغلن. لذا نظام بازرسی اصناف هم پدیده‌ای و افرادی که از کره مریخ نیومدن، اونها هم انسان، هم ایرانی هستن، میبینن هموطنان خودشون به چه سرنوشتی دارن دچار میشن. لذا وقتی یک حرکت دست جمعی هم از طرف اصناف صورت میگیره دیگه بازرسا کاری نمیتونن انجام بدن. این یه حرکت دست جمعیه، یعنی این فشار، این بحران اقتصادی و تعطیلی های پی در پی و کرونا زندگی اینا رو به سمت ویرانی برده و ما با یک فروپاشی تمام عیار روبرو هستیم. لذا بازرسی هم وقتی در یک طیف وسیع ملی در یک کلان شهری مثل تهران و کلان شهرهای دیگه چگونه میتوانن جلو اینها رو بگیرن؟
مثل که خود دولت آقای روحانی هم در روزهای آخرین کار خودش چندان اصلا انگیزه‌ای برای برخورد کردن به اون معنا رو نداره، و از طرفی هم خب این تعطیلی ها شاید بتونه در بازگشایی ها موجب بشه که افزایش قیمت های بیشتر رو در پی داشته باشیم، کما اینکه الان صحبت از افزایش قیمت لبنیات به ویژه شیر در میون هست.
طبیعی است که میتونه همین هم باشه، به اضافه با تکمیل شده با قطع پی در پی برق که بسیاری خب غیر از سنف پوشاک سنف مواد غذایی ها هم با این عارضه مواجه هستن و خیلی از مواد اولیهشون فاسد میشه و غیر قابل فروش میشه، و دولت هم این وضعیت رو میدونه با توجه شرایط التهابی که تو جامعه هست و با توجه اینکه جامعه کشش یک موج دوم تورمی رو نداره، به نظر میاد فقط برای اینکه بگه من به مسئولیت قرنطینه خودم عمل کردم این بار خیلی جدی با قضیه برخورد نکرده و به نظر منم نمیتونه برخورد بکنه.
بله، گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنیدید با حمید آصفی، روزنامه نگار در تهران، درباره وضعیت حاکم بر کسب و کار در خیز پنجم کرونا در کشور و جدی گرفتن یا نگرفتن شیوه نامه‌های بهداشتی از سوی اصناف در ایران.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
22:45 دقیقه و پایان یک مجله شبانگاه دیگر در رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید. میزبان شما بودم در این بخش. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش، لبخند و شادمانی دارم.